نهج البلاغه حدیثی است خواندنی و ندای عدالتی است ماندنی.
اینجا تهران است، رادیو گفتگو. دعوت میکنم در این ساعت به برنامه گفتگوی سیاسی توجه فرمایید.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خامنه‌ای هی توییت that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی.
به توکل نام اعظمت، بسم الله الرحمن الرحیم، الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین، به نام او که یادش آغاز زیبایی ها و نامش مایه آرامش از خانم ها آقایان، سلام و عرض ادب و احترام دارم. یاسر بیگزاده هستم و خوشحالم، افتخار میکنم تا با برگی دیگر از برنامه گفتگوی سیاسی کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما خوبان و سروران گرامی هستم. لطفا با ما همراه باشید.
از جمله آرمان‌های مهم انقلاب اسلامی ایران، تلاش برای رهایی ملت فلسطین و آزادی قدس شریف در سایه محو رژیم صهیونیستی است. گفتمانی در کلام امام عظیم الشان راحل به نابودی این قده سرطانی تأکید و مقام معظم رهبری نیز روز شمار محو این رژیم را نوید داده است. از جمله اهداف استراتژی محو به محاق بردن کنشگری رژیم و تن دادن به خواسته میلیون ها نفر از ملت آواره فلسطینی و ساکنین سرزمین های اشغالی در بستر همه پرسی عادلانه و قانونی برای تعیین سرنوشت سرزمین های فلسطینی بر اساس جمعیت است. هدف دیگر به محاصره درآمدن این رژیم و جلوگیری از هر نوع تجاوز، کشتار و نجات پرستی در سایه بازدارندگی محور اسلامی مقاومت است. نشانه های قدرتمند این هدف انقلابی را می توان در عملکرد امروز ملت لبنان، مقاومت یمن، مقاومت اسلامی عراق و مقاومت جانانه ملت فلسطین و مقاومت اسلامی در غزه برشمرد که این رژیم را علی‌رغم نسل‌کشی و جنایت جنگیش به محاصره درآوردند. طبیعی است استراتژی محو رژیم صهیونیستی و نابودی آنها از جمله اهداف روز قدس و تلاش‌های انقلاب اسلامی برای رهایی قدس است و در این باره به یقین همه وعده‌های الهی حق خواهد بود. در ادامه با بررسی این روند به این پرسش پاسخ داده می‌شود که منظور و مفهوم محو رژیم صهیونیستی در عرصه گفتمانی انقلاب اسلامی چیست و ابزارهای تحقق این فرایند کدامند؟
برنامه امروز به موضوع تبیین و بست مفهومی استراتژی محو رژیم صهیونیستی در گفتمان انقلاب اسلامی اختصاص داره که در خدمت دو تن از سروران و فرهیختگان عرصه بین الملل جناب آقای دکتر احد نوری، محقق و پژوهشگر و مدرس دانشگاه، و همچنین جناب آقای دکتر سعید صادقلو، کارشناس مسائل سیاسی هستیم که عرض ادب و خوش آمد دارم به این دو بزرگوار. انشاءالله که طاعات و عبادات شما و شنوندگان عزیز قبول و مرضی درگاه الهی باشه. امیدوارم که انشالله بحث و مناظره خوبی رو در این برنامه امروز داشته باشیم. پیش از اینکه برنامه امروز رو آغاز بکنیم، شماره پیامک 301035 و همچنین شماره تماس 162 رو برای عزیزان تهرانی و شهرستانی خدمتتون اعلام میکنم تا پلی باشه جهت ارتباط ما و شما و همچنین راهی جهت ارائه انتقادات، پیشنهادات و نظراتتون. و اگر احیانا سوالی از کارشناسان محترم برنامه داشتید، در قالب پیامک سوالات خودتون رو مطرح و برای ما ارسال بفرمایید. ما هم حتما از کارشناسان محترم پاسخ خواهیم گرفت و به سمع شما شنوندگان محترم خواهیم رسون. خب آیه دکتر احد نوری، اگر سلام علیکی خدمت شنوندگان عزیز دارید بفرمایید و انشالله آغاز بکنیم بحث رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان سلام. عزیز تا دو عبادات همه عزیزان قبول درگاه حق باشم
انشالله. آیه دکتر سعید صادق، شما هم اگر
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض کنم خدمت آیه دکتر بیگیزاده نازنین، موجی محترم برنامه آیه دکتر نوری بزرگوار.
خب برگردیم به موضوع اصلی برنامه، تبیین و بست مفهومی استراتژی محو رژیم صهیونیستی در گفتمان انقلاب اسلامی. با آقای دکتر احد نوری آغاز میکنیم انشاءالله بحث رو و از اینجا میخوایم شروع بکنیم که ایدئولوژی مفهوم صهیونیست و اهداف و چگونگی شکلگیری این رژیم رو لطفاً بفرمایید تا انشاءالله مطلعی باشه برای آغاز بحث امروز برنامه گفتگوی سیاسی. بفرمایید.
به نام خدا. بحث صهیونیسم رو اگه بخوایم کالبد شکافی کنیم و بهش بپردازیم و نگاه تاریخی به روند شکلگیری اون داشته باشیم، تقریباً به قرن 19 باید بریم، از زمانی که به هر حال یهود به تدریج شروع کرد به اینکه میتونه دولتی رو شکل بده در فضای نجات پرستی که در غرب شکل گرفته بود. یهودیان هم احساس میکردن که میتونن به هر حال صاحب دولت و تشکیلاتی بشن که اگه اشتباه نکنم تقریبا سال 1820 اولین بار مطرح شد، حتی مناطقی در اطراف نیویورک آمریکا رو مد نظر داشتن که اونجا دولتی به نام دولت اسرائیل شکل بگیره. اما به صورت اساسی تر از زمان که 1862 کتاب روم و اورشلیم نوشته شد توسط موشه هست، اونجا مطرح شد که دولت صهیونیستی شکل بگیره که زیاد مورد استقبال یهود نبود. یعنی خود یهودیان همین الانش هم قالبشون اصلا اعتقادی به شکل‌گیری دولت یهود ندارن، پراکنده بودن در اقصا نقاط جهان، زیاد مورد استقبال نشد تا زمانی که تئودور هرتزل در سال 1896 وقتی کتاب کشور یهود رو نوشت و از اون جا به بعد مفهوم صهیونیسم دیگه شکل گرفت که اشاره میکنن به کویی که در بیت المقدس هست به اسم صهیون.
بله.
از اون جا به بعد مسئله صهیونیسم به صورت فکری و نوشتاری و تحقیقات و نشستایی که به هر حال شکل گرفت و اروپایی ها اومدن از اون فضا استفاده کردن و حمایت کردن.
درست.
واقعیت اینه که فقط مطرح کردن صهیونیسم از طرف یک جنبش باعث شکل‌گیری این رژیم نشد، یعنی عوامل مختلفی دست به دست همدیگه داد که رژیم صهیونیستی دیگه پا بگیره و شکل بگیره، اونم در غرب آسیا، در قلب جهان اسلام، در سرزمین مقدس فلسطین شکل بگیره. این عوامل چی بود؟ یک بخشیش مربوط به فروپاشی عثمانی بود. به هر حال تو جنگ جهانی اول وقتی از قبل از اون لقب امپراتوری بیمار رو دادن به عثمانی، غالب کشورهای جهان اسلام و همین کشورهای عربی باشن، این فضا شکل گرفته بود که اروپا بیاد از زمان بعد از فروپاشی عثمانی از اونا استفاده کنه، مثل نقشه سایکس پیکوی که با فروپاشی عثمانی شکل گرفت و تمام کشورهایی که الان میبینید که حاصل فروپاشی عثمانی هستن توی این نقشه اومدن شکل گرفتن و از دلش رژیم صهیونیستی یواش یواش با اعلامیه بلفوری که 1917 مطرح شد، 30 سال بعد از فروپاشی عثمانی انگلیس اومد قیمومیت منطقه فلسطین رو در اختیار گرفت، یعنی مناطق حاصل از فروپاشی عثمانی بین فرانسه و انگلیس تقسیم شدن. توی این 30 سال انگلیس کاری کرد که تقریبا تا جنگ جهانی دوم و پایان جنگ جهانی دوم یعنی 1948 تقریبا صهیونیست رو اونجا با زور با قدرت تثبیت کنه و دست. اونجا هم روز اولی که اعلام استقلال کردن سرزمین 50-50 تقسیم شد. یک بخشی پس عامل ضعف جهان اسلام و مسئله فروپاشی امپراتوری عثمانی بود، از یه طرف این جنبش صهیونیست حول اندیشه های هرتزل شکل گرفته بود و از طرف دیگه خود غرب در صدد خلاص شدن از شر یهود بود، یعنی شکل گیری نجات پرستی در غرب از یه سمت، از یه طرف نفوذ مالی و سیاسی یهود در کشورهای اروپایی باعث شده بود که به فکر این باشن که سرزمینی خارج از محدوده مسیحیت براش در نظر بگیرن، یعنی یک نگاه سیاسی، نگاه امنیتی، نگاه اقتصادی به مسئله صهیونیسم داشتن، و از طرف دیگه جنبش مسیحیت صهیونیسم که الان خیلی مطرح است اومد به این کمک کرد، یعنی تفکر اعتقادی هم بهش اضافه کرد برای غرب. مسیحیت صهیونیسم معتقده که یهود باید، یعنی صهیونیسم بایستی در این منطقه شکل بگیره، جایی که مسیح قرار ظهور کنه، تا اون جنگ آرمانگدو که شکل بگیره دو سوم یهودیان اونجا کشته میشن، یک سوم باقی مونده هم یا به دین مسیحیت میان یا توسط خود حضرت مسیح کشته میشن. یعنی یک تفکر اعتقادی هم برای شکل گیری رژیم صهیونیستی شکل دادن و خلاصه بحث من اینه که رژیم صهیونیستی حاصل یک تفکر اعتقادی از درون دین مسیحیت و به عنوان یک ابزار سیاسی و اقتصادی که غرب برای خلاص شدن از شر یهود از اون استفاده میکنه.
بله.
در کنار اون یهود رو در مکانی به نام فلسطین و قلب غرب آسیا قرار میده که هم جهان اسلام رو درگیر چنین پدیده ای کنه و هم شر یهود خلاص شد. یعنی بخش زیادی از شکل گیری رژیم صهیونیستی حاصل برنامه ها و سیاست های انگلیس، مسیحیت افراطی و تمام بانیانی هستند که در 85 سال گذشته از اون حمایت کردن.
بله، اینطور که شما میفرمایید خب همه چی تقریبا میشه گفت انتزاعی هست دیگه، یعنی در حقیقت برداشت آزادی از دین بر له خودشون برگرفته از فرمایش حضرت عالی که از
بله.
مسیحیت گرفتن.
علاوه بر این من یه نکته هم بگم خدمتتون، مثلا سال 1820 که مطرح شد توجهی نکردن یهود، حتی کتاب کشور یهود هم که مطرح شد باز یهود زیاد تمایلی نداشت به این قضیه. اون چیزی که باعث شد که اینو خاطرم رفت بگم خدمتتون، یعنی اروپا و مسیحیت مجاب کرد یهود رو که بیان به سمت رژیم صهیونیستی، مسئله افسانه هولوکاست بود. یعنی اون ترسی که القا کردن، اون ترس دروغینی که القا کردن به یهودیان توسط اون اقداماتی که به صورت اقراق‌آمیزی افسانه وار ترویج کردن در دنیا، افسانه هولوکاست رو جایگزین کردن، مجاب کردن اون یهودیان مخالف صهیونیسم رو یا سکوت کنن یا خیلی هاشون هم همراهی کنن با رژیم صهیونیسم، مهاجرت ها شکل بگیره.
دست.
یعنی اومدن اول یک نقطه اشتراکی در دنیا شکل دادن به نام صهیون و کوه صهیون که در بیت المقدسه، بعد ابزار سیاسی و حمایت ها شکل گرفت، امپراتوری عثمانی فرو میپاشه، انگلیس قیمومیت فلسطین رو میگیره، همه اینا دست به دست هم میده تا جنگ جهانی دوم اون پدیده هولوکاست رو هم رسانه‌ای میکنن، افسانه‌ای که به هر حال شکلش میدن. دامن زدن به هولوکاست به نظر من آخرین گامی بود که غرب از اون استفاده کرد که یهود رو حول این اندیشه صهیون
تثبیت بکنه،
وحدت بهش بده و بیاد اینجا و بخش. ولی با این وجود، یعنی بعد از 85 سال از اون قضیه جنگ جهانی، هنوز هم بخش زیادی از یهود که زیر بار اصلا هولوکاست نمیره، زیر بار صهیونیست نمیره، اصلا اعتقادی به این جریان نداره، اون یهود بنیادین و اصیلتر. ولی در کل فضایی که شکل میگیره، یعنی شما نگاه میدید 1896 تا الان، حول برنامه‌ها و سیاست‌هایی است که غرب خصوص اروپا و با محوریت انگلیس تدوین میشه.
بله، خب اینطور که شما میفهمید، خب همونطور که هم عرض کردم همه چیز انتزاعی هست، ساختگی هست، حتی کشور جعلی برای خودشون درست کردن، دین جعلی که حالا به هر حال منظور از جعلی انتزاع و برداشت‌های آزادی له سیاست‌های خودشون داشتن و همینطور هم دارن جامعه جهانی رو به صورت جعلی دارن جلو میبرن و تمام منافع خودشون رو دارن یکسره با وتوهایی که در سازمان ملل هم دارن پیش میبرن. خب آیا دکتر صادقلو، روی همین محور میخوام جلو بریم، میخوام ببینیم که اهداف آمریکا از حمایت رژیم صهیونیستی چه در گذشته و چه در حال حاضر که عرض هم کردم با وتوهایی که انجام میده، با حمایت‌های مستقیم و غیر مستقیم که داره انجام میده، چه بوده و چه منافعی رو در پی خواهد داشت؟
بله، استفاده کردیم از صحبت‌های دکتر نوری. آیه دکتر بیگزاده بزرگ، من سخن خودم رو با دو بیت شعر و با اشاراتی به منظومه فکری امامین انقلاب شروع میکنم و بعد به سوال شما پاسخ خواهم داد. هر چند غمی به چشم تو پنهان است، در دست تو سنگ و در دلت ایمان است. پیروز تویی قسم به تین و زیتون، پیروز تویی قسم به تین و زیتون، پیروزی تو بشارت قرآن است. اما در مورد خصوص مسئله فلسطین، در سال 1366 حضرت امام رحمت الله علیه در پیام برایتی که داشتن فرمودن که ملت‌های مسلمان باید به فکر نجات فلسطین باشند و مراتب انزجار و تنفر خیش را از سازشکاری و مصالحه رهبران ننگین و خودفروختهی که به نام فلسطین آرمان مردم سرزمین‌های غصب شده و مسلمانان این خطه را به تباهی کشیدند به دنیا اعلام کنند و نگذارند این خائنان بر سر میز مذاکره ها و رفت و آمد ها حیثیت و اعتبار و شرافت ملت قهرمان فلسطین را خدشه‌دار کنند. حضرت آقا هم در 13 آذر ماه سال 69 می‌فرمایند که در مسئله فلسطین آنچه که هدف است استنقاض فلسطین است، یعنی محو دولت اسرائیل. خب آقای دکتر نوری، در خصوص بحث ایدئولوژی صهیونیسم و اندیشه مربوط به پیدایش صهیونیسم سخنان گوهرباری رو ارائه دادن، اما آمریکایی‌ها چه نفعی می‌برند از صهیونیسم جهانی؟ آقای دکتر، همین الان که ما برنامه‌مون شروع شده، جمعیت جهان می‌خوام با آمارم ورود کنم به بحث، 8,101,176,000 نفر هست همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم.
بله.
از این 8,101,000,000 نفر بنابر آمارهای متفاوت بین 13 تا 18 میلیون یهودی در سراسر جهان وجود دارن که از این 13 تا 18 میلیون یهودی طبیعتاً بالای 70% شاید با این رژیم قاسبی که امروزه در سرزمین‌های اشغالی به هر حال داره کشتار انجام میده مخالف هستن.
بله.
اما چه شد که به اینجا رسیدیم و چه شد که حمایت آمریکایی‌ها و در کل غربی‌ها رو پشت این قضیه داریم؟ بهش میرسم الان خدمتتون میگم. این 13 تا 18 میلیون نفر 40% رو برآورد میشه که در آمریکا ساکن هستن.
بله.
طبیعتاً لابی پرنفوذ صهیونیسم چه در غرب و چه به خصوص در آمریکا دارای کرسی‌های قدرت بسیاری است، چه در برها پارلمان کنگره، چه در دولت آمریکا، چه در هیئت‌های اندیشه ورز، حالا ما میگیم و به تعبیر خودشون تینک تنک ها، اینها به هر حال قدرت زیادی رو دارند و خیلی آمریکایی‌ها رو جهت میدن به آمریکایی‌ها برای ابراز قدرت در سیاست. اما منافعی هم آمریکایی‌ها دارند به هر حال. آمریکایی‌ها میدونن که غرب آسیا منبع غنی تاریخ در جهان هست.
درست.
همچنان که منبع غنی منابع در جهان هست. و این هست که اهمیت استراتژیک و ژئوپلیتیک غرب آسیا و به خصوص کرانه باختری فلسطین اشغالی رو به ما گوشزد میکنه، ارتباط با قاره اروپا، آسیا و همچنین آفریقا در جنوب خودش.
درسته.
اینا پدیده کمی نیست، ما باید بهشون توجه کنیم و از طرف دیگه بدانیم که آمریکایی‌ها برای رضای خود هیچ جایی وارد نمیشن و تا
طبیعتاً بخاطر منافع خودشون، چیزی که در جهان هر فصلی داره میزنه منافع هست. و فکرم نکنیم اگر در این اتفاقات اخیری که در سازمان ملل شورای امنیت اتفاق افتاد، آمریکایی‌ها صرفاً سر بحث خیرخواهی مردم مظلوم غزه اومدن مثلا رأی ممتنع دادن، اصلا اینجوری نبود، صرفاً بخاطر منافعشون ایجاب میکرده. چون امروزه این قده سرطانی که در جهان شکل گرفته رژیم قاسب صهیونیستی، که به تعبیر دیگه من اعتقاد دارم علاوه بر این که رژیم قاسب صهیونیستی یک قده سرطانی هست، یک انگل جامعه جهانی هم هست. میخوام بگم که امروزه اسرائیلیا کار رو به جایی رسوندن که دیگه حتی آمریکایی‌ها هم به جای رسیدن میبینن که دیگه نمیتونن خیلی علنی از اونها حمایت کنن. کسی نیست امروزی به عهده بگیره این شیرینکاری‌هایی که دارن اسرائیلیا در جهان به وقوع میپیوندن، و این خیلی مهمه. گردن کسی نمیگیره اسرائیل رو. و این که میفرمایید آمریکا چی شده که حمایت میکنه، حمایتش صرفا به خاطر اولا این هست که منافع مختلفی داره. و یادمونم باشه آقای دکتر نوری اشاره کردن اصلا چی شد اروپایی‌ها اینا رو پس دادن. اینکه آقا اروپایی‌ها خیلی خوب فهمیدن که در طول تاریخ اینا هر جا جمع‌شن باعث منبع کشت و کشتار و غارتگری هستن، کلونی
فسادن دیگه.
و بله عملا قده سرطانی هستن هر جای جمع شن، و اینا رو پس دادن، خواستن که یه گوشه‌ای برن زندگی کنن برای خودشون. و
مکان‌های
مختلفی هم اول قرار بود برن. اما به هر حال اون استکبار کثیف جهانی تصمیم به این گرفت که در به هر حال جهان اسلام بیاد این مسئله رو پیاده سازی کنه. و از طرف دیگه یادمونم باشه خود آمریکایی‌ها هم شاید به هر حال آمریکا هم کشور وسیعیه، خودشون هم جا زیاد داشتن که این به هر حال قده سرطانی رو ببرن. اما یادمون باشه خود آمریکایی‌ها هم فرارین از اینا که اینا نزدیک خودشون جمع بشن،
تبعیدشون
کردن. بله
این بار مطرح شده بود تو نیویورک.
دقیقاً اصلا چه اشکالی داره سوال فلوریدا جا زیاد داره؟ اینا رو میتونن به نزدیکترین سوال که سوال فلوریدا هست منتقل کنن.
همه برنامه ریزی شده.
اما بله همه برنامه ریزی شده هست. دقیقاً. و از طرف دیگه یه مطلبی که میخواستم خدمت شما عرض کنم این که صهیونیسم جهانی بحثش یه بحث دیگه هم داره. این که این درصد افراد، این مردمی که میگیم تو رژیم قاسب هم دارن زندگی میکنن، ما با اون قشر سرمایه‌دار جهان اینا رو جدا کرده. یعنی آمریکایی‌ها علاقه نداره اینو برن تو آمریکا، اروپایی‌ها علاقه نداره این قده سرطانی بره تو دل اروپا، اما اینا اومدن صاحبان سرمایه صهیونیسم جهانی رو جمع کردن داخل خودشون، قصه اینا رو عوض کردن. و اون صهیونیسم جهانی که الان نفوذ کرده در قلب آمریکا و غرب داره مدیریت میکنه خیلی از مراکز مهم در جهان رو، خیلی از رسانه‌ها رو، رسانه رو داره مدیریت می‌کنه الان صهیونیسم جهانی.
درست.
من اعتقاد دارم که گنبد آهنین گنبد کاغذینی بیش نیست، اما در عرصه رسانه گنبد رسانه‌ای برای خودش اسرائیل درست کرده امروز. و می‌بینید واقعیت رو طور دیگری جلوه میدن در اذهان مردم جهان، و این رسانه‌هاشون هم به زبان‌های مختلف، من جمله زبان فارسی رسانه معاند با انقلاب، امروز می‌بینیم که دیگه در نه کجا تغذیه میشن.
بله.
میان واقعیت‌ها رو طور دیگری به جامعه تلقین میکنن، و اینو ما باید بدونیم که دشمن کجا رو هدف قرار داده و بیایم قوی کنیم مخصوصا جبهه رسانه‌ای در کشورمون رو.
بله بسیار متشکرم. استفاده کردن از فرمایش دکتر سعید صادقلو، برمیگردیم به جناب دکتر نوری با این سوال که خب میخوایم کم کم نزدیک بشیم به اتفاقات اخیری که در غزه رخ داده، و برگردیم به حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق پایتخت سوریه. خب بحث طوفان الاقصا و بحث های 6 ماهه اخیری که حمله به غزه کرد رژیم صهیونیستی و آخرین وضعیت میدانی این رژیم منحوس رو میخوایم یه مقدار به صورت مختصر و مفید شرح بدیم تا انشالله بیایم سر اصل مطلب که عرض کردم.
حتما تشکر میکنم از آقای دکتر صادقلو. من در تکمیل فرمایشات ایشون نکته بگم خدمتون. صهیونیسم جهانی کلاً صهیونیسم تقریبا بدترین نوع نجات پرستیه که چون هم به لحاظ مذهبی و هم به لحاظ نژادی هر دو ربن رو در نظر میگیره برای نجات پرستی و تخطئه کردن تمام بشریت. یعنی شما یه موقع با داعش طرفی، داعش فقط با فکرت کار داره. یعنی شما اگر نژاد مثلا
آنگلوساکسونی هم میره عضو داعش میره با فکرش میگه تو فکر منو پذیرفتی باید کار نداره، ولی یهود صهیونیسمی هم با نژاد آدمیت کار داره، یعنی جز اون تعداد چند میلیون نفری که توی رژیم صهیونیستی ساکن هستن کسی غیر از اون رو قبول نداره.
بله.
حتی یهودی که مخالفش هست رو قبول نداره. هیچ کس از زیر شمشیر نجات پرستی صهیونیست خارج نمیشه. تا جایی که سال 1975 اگه اشتباه نکنم سازمان ملل این رو به عنوان صهیونیست به عنوان یک نجات پرستی بسیار خطرناک برای جهان تصویب کرد مجمع عمومیش، که متاسفانه 1991 با فشار اروپایی و ضعف کشورهای جهان سوم این رو لغو کرد، این مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل. به هر حال در تایید فرمایشش اون می‌خواستم بگم که بدترین شکل نجات پرستی در دنیا هست و قدیس برای همه تهدیده و غرب این رو میفهمه و ولی ازش استفاده میکنه به عنوان یک ابزار، هم از شر عرض کردم هم از شر یهود خلاص شده، هم اونو در تقابل با جهان اسلام قرار داده، هم از منابع انرژی غرب آسیا استفاده میکنه، هم به تعبیر خود سخنگوی دولت آمریکا سپر منافع آمریکا در منطقه غرب آسیا شد. با این وضعیت رژیم صهیونیستی به هر حال توی یکی دو دهه اخیر خیلی تلاش میکرد که به هر حال خودش رو مبرا کنه از این انگ نجات پرستی، از این وحشیگریهاش، و تا حدود زیادی با کمک دولت آمریکا و فشار به کشورهای اسلامی به خصوص شیوخ عربی حوزه خلیج فارس اونا رو مجاب کرده بود که تنش‌ها کمتر بشه، بس توافق ابراهیم رو مطرح کردن و خیلی مباحث دیگه به خصوص دوره ترامپ که مطرح شد. واقعیت اینه که طوفان الاقصا تمام این سناریوها رو به هم ریخت. یعنی تمام برنامه ریزی های غرب و رژیم صهیونیستی برای اینکه چهره خودش رو بزک کنه، دقیقا مثل زده انقلاب های داخل ایران منافقین یا سلطنت طلب ها هر از چنگ های میرن توی یه فضایی که میخوان خودشون رو بزک کنن و ترمیم کنن، یک دهه بعد دوباره خودشون اون ذات کثیفشون رو میکنن. اینا هم دقیقا دچار این مسئله شدن. با طوفان الاقصا رژیم صهیونیستی شکست ترمیم ناپذیری که رهبری به کار میبره واقعا ضربهشو خورد. من تصورش هم نمی کرد که توی اون وسعت 360 کیلومتر مربعی غزه گروه حماس بیاد با کمترین زمان ممکن چندین شهرش تصرف کنه، ساعتها در اختیارش بگیره، کلی جنرال رو بکشه از رژیم صهیونیستی. اصلا باور کردنی نبود برای غرب و اون اقدام و اون ضربه سنگین عملیاتی رو خورد اون از طوفان الاقصا. ولی در فاصله این تقریبا 6 ماهه بعد از طوفان الاقصا ضربات بدتری رو خورد رژیم صهیونیستی. سناریو اولش این بود که کلا غزه رو از بین ببره، مهاجرت صورت بگیره، 2 میلیون خورده این نفر جمعیت که این سناریو کامل مشخص شد که توانش رو امکان پذیرش نیست. دوم سناریوش اون بحث تونل ها رو بود که ببرن آب دریای مدیترانه برن وارد تونل ها کنن که اونم امکان پذیر نبود. سناریو بعدی از بین بردن حماس بود که اصلا امکان پذیر نبود. برای شما این شهدای تقریبا 32-33 هزار تا شهید که میبینید 75% کودک و زنن، بقیهش هم غیر نظامی هن، غالبا دسترسی به حماس نداشته. کاری که رژیم صهیونیستی کرده توی این مدت این بوده، تعبیر من اینه که فقط قواعد جنگ رو از بین برده، قواعد جنگ رو نادیده گرفته. ما زمین فوتبال در نظر بگیرید، دو تیمی که مسابقه میدن به هم، به هر حال یه قاعده فوتبال داره، همون قدر که یک فوتبال قاعده داره جنگ هم قاعده داره. تو فوتبال میگه آقا کورنر اینجوریه، آفتا اینجوریه، داور مسئولیت داره، نباید بزنی. مثل یه تیم شکست خورده ای از هم پاشیده ای از رژیم صهیونیستی در حال حاضر که به داور حد گفت من میگم تماشاگر رو میزنه، دوربین رسانه رو میزنه، همه جور داره بازی رو به هم میریزه. برخی ها هم احساساتی میشن میگن ما هم این شکلی باید بازی کنیم. قاعده جنگ میگه مناطق دیپلماتیک مسئولن، زنان و کودکان مسئولن، خبرنگارها مسئولن، کارکنان سازمان ملل مسئولن، ولی همه این خط قرمزهایی که به عنوان قاعده جنگ تعریف شدن همه اعضای سازمان ملل پذیرفتن، رژیم صهیونیستی توی 6 ماه تمام این قواعد رو نقض کرده.
نقض تمامی قوانین و
تمام قواعد
کنوانسیون های بین المللی، حمله به کاروان های سازمانی.
عرض کردم